درباره شرایطی که اصحاب ذکر فرموده بودند بحث شد و کلام در شرایط تمام. ثم بحثی که در شرایط هست، دو جهت دیگه بحث در شرایط میمونه. تذنیبان در این جهت. تذنیب اول این که اگر شرایط در یکی از پدر و مادر مختل شد، فلحزانه تنتقل و الال آخر، ان اختل الشرائط فی احد من الابوین فینتقل الحزانه تو الال آخر کالموت، پدر دیوانه شد یا پدر مرض معدی گرفت یا پدر کان مسلمن ثم صار کافرا، او شرایطی را که گفتیم اگر یکی از اون شرایط مختل شد در عهدهما، حزانتش منتقل به دیگری می شود مثل موت. در باب موت هم اینجور بود، اگر پدر می مرد حزانت از آن مادر بود به نسل، و اگر مادر میمرد حزانت از آن پدر بود با عدم قول به فصل و با اجماعی که در ظاهر ادعا شده بود و لا خلاف. حالا بقیه شرایط هم همین جوره، و وجه این که بقیه شرایط اینه و وجهش یکی این که مستفاد از مجموع روایات باب اینه که حق الحزانه منحصر است در پدر و مادر با حیاتشون. از همه روایاتی که ما داریم در باب حزانت این معنا استفاده می شود که حزانت مال پدر و مادر در حال حیات، لکن اگر هر دو زندن و واجد شرایط ففیه تفصیل، تفصیلی که گفته شده، ففیه تفصیل المذکور، اون تفصیلی که گفته شد. و اما اگر یکیشون واجد شرایط نیست، خب حق الحزانه میشه مال دیگری. مستفاد از روایات باب و ادله باب اینه که حزانت با حیات پدر و مادر منحصر در این دو است، لکن با بود شرایط ففیه تفصیل المذکور، با انتفاع شرایط در یکیشون فالحزانه للآخر، و الا اگر حزانت برای شخص سومی باشد یلزمو که انحصار در کار نباشه. پس چون از ادله انحصار برمیاد، با اختلال شرایط در یکی حق الحزانه از آن دیگریست و الا یلزمو عدم الانحصار. این یک وجه. وجه دوم الغاء خصوصیت از موارد. ما در باب موت دلیل داشتیم که اگر یکیشون مرد حق الحزانه منتقل به دیگری می شود. در باب شرط حریت دلیل داشتیم که اگر پدر عبد بود حزانت از آن مادر، لوکان عبدن فالحزانه تولل اوم، درباره عبد هم دلیل داشتیم. درباره تزوج هم که یکی از موانع بود دلیل داشتیم که اگر مادر شوهر میکنه حق الحزانه اش ساقط و منتقل میشود به پدر. پس در باب تزوج و در باب موت و در باب عبودیت که موانع حزانتن و مسقط حزانت، در این سه مورد دلیل داشتیم که موت احد ما موجب انتقال به دیگری است، عبودیت احد ما عبودیت الاب موجب انتقال حق الحزانه به امه، و همین جور تزوج ام موجب انتقال حق الحزانه به سوی ابه. در این سه مورد که ما دلیل داشتیم با الغاء خصوصیت از موارد، میفهمیم موردها خصوصیت ندارد، معیار اینه که اگر احد الابوین فاقد شرایط شدن، حق الحضانه به دیگری منتقل می شود. یکی هم الغاء خصوصیت از این موارد. کیفه و حالون که در عبد ما دلیل داشتیم که اگر پدر عبد است، حق الحضانه از آن مادره. خب کفر که اشد است از عبودیت، پدر برده حق الحضانت نداره و مال مادره، پس پدر کافر به طریق اولا. یا پدری که مرض معدی دارد و مرض مصری دارد که سلامتی فرزند را به خطر می اندازد، اونم به طریق اولا. کیفه و مع عبودیت الاب تنتقل الحزانه الى الام، فکیف لا تنتقل الحزانه مع کفر الاب او مع کون الاب زا مرز معدن مهلک، دارای یه مرز مصریه، حالا یا مهلک یا غیر مهلک، دارای یه مرز مصریه، او جزام دارد، بچه هم جزام میگیرد. اینجا بیاییم بگیم نه، حالا که پدر جزام داره، حق الحزانه مال مادر نی، حق الحزانه مال شخص سوم است. در عبودیت وقتی نس قائم شد که منتقل به مادر می شود، در کفر و در مثل کفر و مرض معدی به طریق اولا منتقل به مادر می شود. این یک تذنیب که اگر یکی از این شرایط مختل شد، شرایط معتبره در احد ابوین، فحق و حزانتهی تنتقل و علل آخر، برای دو وجه. یکی برای مسئله انحصار و دوم مسئله الغاء خصوصیت. سه مورد رو دلیل داشتیم، نسبت بقیه هم الغاء خصوصیت میشه. تذنیب دوم درباره اینه که اگر احد ابوین فاقد شرایط شد و حق الحزانش منتقل شد به غیر و ساقط شد حق الحزانش، اگر احد ابوین صار فاقدن للشرائط و انتقل حزانته او سقط حزانته ثم صار واجدن للشرائط، فاقد شرائط شد غیر امین، مادر امینه بود، معتمده بود، ولی صارت غیر معتمده. یا ما پدر عاقل بود، صار مجنونا، بعد عود کرد. اگر احد ابوین به وسیله اختلال شرایط حزانتش ساقط شد و منتقل به دیگری شد، آیا اگر برگشت اون شرط صار واجدن للشرط، آیا حزانتش بر می گردد یا نه؟ فهل یعود حزانتو کباب طلاق، که می گفتیم وقتی طلاق داد زن را، عقل حزانه چی بر می گردد؟ مثل تزوج و طلاق، مثل باب تزوج که تزوج وقتی از بین می رفت حق الحزانه بر میگشت، اینجا هم اونجوره یا نه؟ اینجا حق الحزانه بر نمیگردد و مثل موت میموند. آیا رجوع شرایط به احد ابوین موجب عود حق الحزانه است به او بعد از سقوط، مثل طلاقی که موجب عود میشد بعد از سقوط به کی؟ تزوج، یا موجب عود نمی شود مثل موتی که موجب عود نبود؟ آیا کدام یکی از این هاست؟ ظاهر این است و حق اینه که بر می گردد. حق این است که این موانع وقتی از بین رفت حق گل حزانه بر می گردد. و ذالک لوجوه، یکی لعین مازوکر فی طلاق و تزویج، عین مثل مازوکر فی طلاق و تزویج. در باب تزویج و طلاق ما اونجا گفتیم ظاهر دلیل این است که تزوج مانع است، لکن حکم یدو مانعیتش حدوثاً و بقاءاً است. تا تزوج هست مانعیت هست، تزوج که رفت مانعیت هم میرود. ما در اونجا اینجور گفتیم، گفتیم ظاهر اون روایت که دارد مرأه احق است به ولد ما لم تتزوج، یعنی تزوج مانع است حدوثاً و بقاءاً. تزوج که از بین رفت دوباره حق الحضانه برمیگردد. همینجا اینو میگیم، میگیم کفر که دلیل داریم مانع است، یعنی مانع است حدوثاً و المانعیته تدور و مدار الکفر حدوثاً و بقاءاً. یا جنون که مانع است، مانعیت الجنون تدور و مداره حدوثاً و بقاءاً. مرض معدی که مانعه، تدور و مداره حدوثاً و بقاءاً. میگیم ظاهر ادله مانعیت اینه که مانعیت این امور تدور و مداره ها حدوثاً و بقاءاً. یا قدر متیقن از مانعیت اینه، هرچی میخواید بگید، یا بگید ظاهر ادله این است که این امور مانعیتش تدور و مدارها حدوثاً و بقاءاً، یا بگید ظاهر این ادله قدر متیقنش اینه حدوثاً و بقاءاً مانعه، نسبت به مانعیت مازادش شک داریم. شک داریم وقتی نیستش باز مانعه یا باز مانع نیست. خب از شک در مانعیت داریم، دلیلی نداریم بر مانعیتش. این یک وجه برای اینکه بگیم وقتی این امور از بین رفت حق الحضانه برمیگردد. بفرمایید. ها؟ خب هیچی، اون کس چطور قابل؟ حالا اگر کافری است که توبه اش قبول شد و شهادتین گفت و سار مسلما، حالا همش که اینجوری که قابل برگشت نباشد. اگر کافر ملی است، اگر کافر، اول این مناقشه مثالی شما میگونی، ما میگیم اگر میگفت کلاغ تو چاه بیفته چند تا دل باید بکشن، این مسئله شو بلد نبود، چون مسئله منزوعات بر مشکلی بود. این گفت کلاغ تو چاه نمیفته. حالا بحث ما اینه، اگر مناقشه مثالی که نداریم، اگر این موانع برگشت، یاد بفرم. میدونم مرض معدی دلیل بر مانعیتش چی بود؟ مرض معدی لا ضرر ولا ضرار. جنون دلیل بر مانعیتش چی بود؟ انصراف ادله و ان المجنون خودش محتاج الى من يحزنه، کسی که او را حزانت کنه. هر کدامش دلیلش خواهد چجور اختیاری رو میگیرد. اینا ادله بود، یا این ادله دوران مانعیت مدار وجود موانع بود، یا لااقل قدر متیقن. به هر حال این بحث نداره. توجه، این یک جهت. جهت دوم اطلاق ادله، اطلاق مثل این که الام اولا بالاحق بالحزانه یا الاب احق بالحزانه. دلیلی که میگه الام احق بالحزانه یا الاب احق بالحزانه، مثل اطلاق مثل اونی که گفته الام احق بالحزانه یا الاب احق بالحزانه، اطلاق مثل این دلیل اقتضا میکنه موانع که از بین رفت حق الحزانه برمیگردد. مادر احق به حزانت است. تا چند سال؟ فرض کنید تا 7 سال. الام احق بالولده الا 7 سنین. این اطلاقش میگه مادر تا 7 سالش بشه بچه احقه، چه 4 روزش به وسیله جنون حق الحزانه ساقط بشد، چه حق الحزانه ساقط نشد. الاب احق بالولد بعد الحولین، یا الام احق بالولد قبل الحولین، قبل از 2 سال مادر احق به ولده، تا 2 سال مادر احق. چه 4 روزش فاصله بیفتد و حقش ساقط بشد، چه حقش ساقط نشود. وجه دوم اطلاق مثل ما دل على ان الاب حق او الامه حق بالولد فی الحضانه. این میگه این مادر تو 7 سال حقه، چه یه چند روزش دیوانه بشه و حقش ساقط بشه چه هیچی دیوانه نشود. اینم وجه دوم. وجه سوم این که ولایت و حضانت ثابت به اصل است و ثابت به دلیل، و انما تخلفت لفقد شرط اول وجود المانع. حضانت برای این پدر یا برای این مادر ثابت است بالاصل، برای که فرزینه عقل حضانت دارد، مانع آمده جلوش را گرفته. فرض این است حضانت ثابتتون بالاصل و بالقاعده و بالدلیل. و انما تخلفت الحضانه لفقد الشرط اول وجود المانع. حالا یا بگید شرط نیست یا بگید مانع هست، اما لفقد شرط او وجود مانع. فاذا تحقق الشرط و زال المانع فالحق یعود الى محل حق، به محل خودش برمیگردد. مانع که از بین رفت یا شرط که موجود شد مقتضی اثر خودش را میبخشد. بگید الحق ثبت بالاصل و بالدلیل، و انما سقط لعدم الشرط اول وجود المانع. فاذا تحقق الشرط او زال المانع فيعود الحق قضاء لوجود مقتضی و تمامیت شرائط. این هم یک تذنیب درباره شرائط. جهت دیگری که در اینجا باید بحث بشد اینه که آیا این یه جهت دیگه است، یه امر دیگه، آیا این شرایطی که گفته شد اختصاص دارد به حضانت یا در رضا هم این ارضا هم این شرایط معتبر است، هرچند فقها متعرض نشدند؟ آیا شرایط مذکوره در حضانت شرط است در شیر دادن هم ولو فقها متعرض نشدند، یا نسبت به شیر دادن شرط نیست؟ یعنی اگر مادر دیوانه شد، نه اینکه گفتیم تا 2 سال مادر اولای به شیر دادنه اگر بخواد، حالا اگر مادر دیوانه شد آیا حق الارضاعش از بین میرود یا حق الارضاعش از بین نمیرود؟ یا مادر آمد کافر شد، بعد ما کانت مسلمه صارت کافره، یا نه بچه مسلمونه مادر کافره، حق الارضاعش از بین میره یا حق الارضاعش از بین؟ چون اگه مادر بخواد شیر بده بچه را و یا اجرتی کمتر از دیگران میگیرد و یا اصلا اجرت نمیگیره یا مساوی. موثقه داوود ابن حسین گفت مادر حق به ارضاعه. یا مادر دارای مرض معدی بود، جزام داشت، آیا حق الارضاعش از بین میرد یا نه؟ بس اینه شرایطی که در حضانت ذکر شده، آیا این شرایط در ارضا هم و در حق الارضاع هم که تا 2 سال از آن مادر است که علاما مر، آیا در اونجا هم معتبر است ولو فقها متعرض نشدن یا معتبر نیست؟ خب اینجا تحقیق اینه که حکم دائر مدار دلیله، باید مراجعه کنیم به دلیل ببینیم ادله چه اقتضا می کند. نسبت به شرطیت اسلام میگیم نه، اسلام در ارضا شرط نیست، چون در باب حضانت که شرط بود از باب نفی سلطه کافر بر مسلم و یا از باب عدم علو شیعی بر اسلام، یا از این باب بود که میگفتیم لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، از باب نفی سبیل بود، میگفتیم حضانت اینجا بخواب اونجا برو اینجا نرو این یه سلطه است، یا از باب این که علی اسلام و یعلو ولا یعلا علیه شی، یا از باب نفی علو بود یا از باب نفی سلطنت در ارزای هیچ کدوماش نیست. بچه رو سر ساعت میارن اونم شیرش میده و میره. این نه علوی دارد بر مسلم بودن این، بر اسلام این بچه، نه سلطنتی دارد، چون بحث فقط بحث دایه است و بحث شیر دادن، فقط بحث دایه است و بحث شیر دادن. بخوره چه اصلا بخوره، حالا چه مانعی داره؟ اون که دلیلی بر شرطیت بخوره، گوشت و خوک بخوره دیگه، مانعی نداره. خب مثل خیلی از چیزای حروم که خیلی از ما هم میخوریم. توجه بفرمایید. بنابراین پس دلیلی بر شرطیت اسلام در ارضاع نداریم که اگر او مسلم نبود بتونیم بچه را ازش بگیریم و به دیگری بدیم شیر بده. نسبت به حریت مقتضای دلیل اشتراط است. نسبت به حریت مقتضای دلیل اشتراطه، چون وقتی مادر ام است ارضاعش تصرف در حق غیر و مال غیره، و تصرف در حق غیر و مال غیر بدون رضایت او جایز نیست. بنابراین یا باید عبدش مولاش اجازه بده شیر دادن را، و یا حقش می شود ساقط می شود. پس نسبت به حریت الام در ارضاع، حریت شرط است. مادر وقتی حق الارضاع داره تا 2 سال و میتونه جلوه بابا را بگیرد بگه نمیخوام بچه میبری کسی که شیر بدهد، که آزاد باشد. چون اگر عمه باشد ارضاعش تصرف در حق غیر است و غیر جائز، مگر اینکه مولا چه کند؟ اجازه بدهد. اگر مولا اجازه داد اون وقت میتواند او را شیر بدهد. اینم نسبت به حریت. و اما نسبت به جنون، اگر این مادر دیوانه بود، خب اگر این مادر دیوانه بود حالا میخواد این بچه را شیر بدهد، صیحه داوود ابن حسین اینجوری بود دیگه، حق الارضاع درست میکرد، باب 81 اونجا داشت که بله، والوالدات یرضعن اولادهن قال مادام الولد و فرزا فهو بین الابوین بالسویه فاذا فتم فالاب احق به من الام فاذا مات الاب فالام احق به من العصبه و ان وجد، اینجا غرض اینجاست، و ان وجد الاب من يرزعه باربعه دراهم و قالت الام لا ارزعه الا بخمسه دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه. این حق الارضاع درست میکنه. میگه اگه مادره میگه من بیشتر میخوام، پدره میتونه بچه رو ازش بگیره. اما اگه مادره میگه اونقدر که به دیگران میدن منم بیش از اون نمیخوام، یا کمتر میخوام، یا تبرع، حق نداره. خب در اینجا لقائل ان یقول، اصلا این مادر مجنونه رو نمیگیرد. حق الارضاع مادر مجنونه رو نمیگیرد، چون مادر مجنونه اهل اراده و مشیت نیست که بگه من با 4 درهم حاضرم، با مثلا 6 درهم حاضرم، با تبرع حاضرم، با چی حاضرم. او اهل اراده و مشیت نیست. وقتی اهل اراده و مشیت نیست، روایت مال جایی میگد که مادر اهل اراده و مشیت باشه. بگیم اصلا حق الارضاع برای مادر مجنونه ثابت نیست. فیشترط فی الارضاع الکی العقل. ولی قائل ان یقول، که این مسئله اجرت یه مسئله مالیه، مسئله اجرت یه مسئله مالی است، پس اراده ولی کافی است. اینکه اجرت بیشتر میگیرم، کمتر میگیرم، مجانی میخوام شیر بدم، اجرت امر مالی و ولی المجنونه ولی به نسبت الی ماله، پس اراده او و مشیت او به منزله اراده و مشیت خود مادره. و اقرب از این وجوه وجه چندم دوم، که بگیم اگه ولیش گفت به کمتر این شیر میده، بذار بچه پهلوش باشد بیارید موقع شیرش بده و برد، یا اینکه مساوی از حق برای او ثابته. پس اقرب اینه که حق الارضاع برای مجنونه ثابته و عقل به ما هو عقل در اینجا شرط نیست. من اینکه روایتم داشت، اگه بیشترم میخواد بگیره باز بدید به مادرش، ارفق و بهی ان یترک مع امه. برحال جنبه یه عاطفی، حالا بچه رو دیگه، حالا مادر دیوونه هست، حالا بچه رو بگیری دیوونه ترش کنی دیگه، اقلا بذاری حالا بیارید بچه را به موقع چکار کند، شیر بش بده، ارزاعش کنه، شیر بش بده، بعد ببرندش. این مال شرطیت العقل و مانعیت الجنون. که اگر شما روایت آوردید که زن دیوانه رو شیرشو به بچه ندید، من ممنونتون میشم، من وقت فردا دوباره مسیر بحث عوض میکنم. نه، ممکنه کراهتی باشد، همقاونه نه دیوونه. دیوونه که غیر همقاست. بله همقا خلخلکیه. خب بچم اونا تأثیر شیره، اونا بحث حکمیش که نیجا کراهته. توجه بفرمایید، این دلیل شرعی نیه. اگه باشه همقا است و کراهت، حالا دیوانم باشه کراهته، حقشو ساقط نمی کنه. و اما نسبت به مرض معدی، آیا در ارضا شرط است عدم مرض معدی یا نه؟ اینم حکمش واضحه. اگر ارضا به ما هو ارضاع موجب سرایت و ضرر برای طفل است، پس حق الارضاع ساقط از باب لا ضرر. اگر نه، یه مرض مصری دارد اما صرف این که بچه رو ببریم از پستان شیر بخورد، این سرایت نمی کند، به نحویست که سرایت نمی کند، خب اینجا حق الارضاع برای او ثابت. پس نسبت به مرض معدی چون دلیل لا ضرر و لا حرج است، اگر ارضاع باعث خطر و ضرر و حرج و یا احتمال ضرر و حرجه، اگر باعث ضرر و حرج یا احتمال خطر و حرجه، اینجا حقش ساقط از باب لا ضرر و لا حرج. اگر نه، محرز است که وقتی شیر بش بده به بچه هیچ ضرری نمیزند، حق الارضاع سر جای خودش ثابته. پس اسلام حریت، عقل، عدم مرض مصری. یه شرطی دیگه هم داشتیم که ما قبول کردیم، اما اطمینان و امین بودن دیگه شرطی. زنه میخواد امین باشه، میخواد امین نباشه. بچه رو میخواد شیر بدن و ببرن دیگه، بچه رو میارن پستانشو میگیره، شیر میدن و میبرن. این دیگه میخواد امینه باشد، میخواد امینه نباشد. امینه بودن به ماهی امینه ظاهرا در حق الارضاع شرطیت نداره. پس از این پنج شرطی که ما در باب حضانت گفتیم، در باب ارضا تابع لمقتضى الادله و لابد از مراجعه به ادله، مقتضای ادله را هم تا اینجا اینجوری عرض کردیم که شرایط با همدیگه فرق داشتن. این هم یک امر. امر دیگر، حق الحضانه مبدأش از زمان ولادت است، بلا کلام و بلا شبهه. حق الحضانه مبدأش از زمان ولادت است، بلا کلام و بلا شبهه. منتهای او هم ظاهرا بلا کلام و بلا شبهه بلوغ است و رشد. منتها هم بلوغ است و رشد. خشک و ترش کنه، رشد نسبت به اداره خودشان، نه رشد اقتصادی، رشد سیاسی، رشد نسبت به معیشت و تربیت. دیگه حالا میفهمه که صبح باید بره مدرسه، دیگه حالا میفهمه که توی این اتاق باید بخوابد نه اون اتاق، دیگه حالا میفهمه که اگه لباسش مرطوب باشه بپوشه روماتیسم میگیره، دیگه حالا میفهمه اگه گرم باشه بپره تو آب سرد مثلا کلیش درد میگیره. اینجور رشد. یه تسقط الحضانه بالبلوغ و رشد فی التربیه و فی المعیشه بلا کلام و بلا شبهه ایزن، اون وقت ساقط میشه. برای اینکه حضانت به خاطر تربیت و حفاظت بود. کانت الحفاظه هزان حضانه لتربیت و الحفاظه، فاذا صار مستقلا لذلك لا وجه از برای حضانت. از ادله بیش از این در نمیاد. اگر اطلاقی هم داشته باشی منصرف به همین معناست. پس مبدأ بلا کلام ولا شبهه زمان ولادت است، ظاهر اینه، منتها هم بلا کلام و بلا شبهه زمان بلوغ و رشد. اذا صار بالغا و رشیدن، اینجا مدت حضانت تمام می شود، منتها رشد در حضانت و تربیت. به خاطر اینکه حضانت برای تربیت و حفاظت بود، وقتی خودش میتونه دیگه وجهی ندارد که ما یه آقا بالا سر براش قرار بدیم. ثم اگر قبل از بلوغ سار رشیدا، اگر قبل از بلوغ بچه رشید شد، بچه پسر قبل از آنی که 15 سالش بشه دیگه در سن 11 سالگی و 12 سالگی دیگه قشنگ مسائل رو میفهمد، خودش دیگه اهل تشخیصه، مثل خیلی از بچه‌هایی که بعد از انقلاب آمدن و نظام الهی تربیت اونها را در غیر مستقیم و مستقیم به دست گرفته است. میفهمه، قشنگ میفهمه. یه بچه 12 ساله است، اما راسه بچه 17 ساله، 16 ساله مسائل رو میفهمد. آیا حضانت ثابت است یا ساقط؟ ساقطه، ظاهرا ساقطه. اگر یه بچه قبل از بلوغ خودش رشد دارد، فلحضانت و ساقطتون ظاهرا، برای اینکه دلیلی نداریم بر دخالت بلوغ بما هو بلوغ در سقوط، لعدم دلیل على دخالت البلوغ بما هو بلوغ فی سقوط، اینو دلیل نداریم. و اجازه بفرمایید، و ما یترا و ما یترا فی عبائر الاصحاب قدس الله ارواحهم، از اینکه تنتهی الحضانه بالبلوغ و روش، این از باب غالبه، قید بلوغ از باب غالبه، چون معمولا بچه قبل از بلوغ رشد اونجوری نداشته، مثلا در زمانی که اونا این حرفا رو میزدن، اون وقتی که فقها بحث میکردن بچه ها رشدی که بچه های امروز ما و جامعه ما و نظام ما داره نداشته است. بنابراین اون قید وارد مورد غالبه و دلیلی بر موضوعیتش نداریم. اگه بچه در سنین کودکی رسید به یه رشدی که میتونه خودش را تربیت کنه، 13 سالشه، اما قشنگ بلده کدوم مدرسه بره کدوم مدرسه نره، کی بخوابه کی پاشد کی لباس رو بشوره کی چی کند، اینجا هم باز حق الحضانه ساقط میشود. اینم یک جهت. جهت دیگر، ما قبلن متعرض شدیم تبعا لصاحب جواهر که آیا حق الحضانه قابل اجبار هست یا قابل اجبار نیست. قد تعرضنا فی السابق این جهت را که حق الحضانه قابل اجبار هست یا قابل اجبار نیست، و تعرضنا که بحث اینه آیا حق الحضانه حق است و تکلیف هر دو، کما اینکه در قانون مدنی جمهوری اسلامی هست، یا حق الحضانه فقط حقه. اینو قبلا ما متعرض شدیم و تبعا لصاحب جواهر عرض کردیم دلیلی بر جواز اجبار نداریم و حق این است که اجبار جائز نیست. یادتونه اوائل بحث این بحث رو داشتیم که آیا حق الحضانه قابل اجباره؟ پدر است، حق الحضانه براش ثابت. فرض کنی بعد دختر بعد 7 سال که همه میگن، پدره میگه من نمیخوام خشک و تر کنم بچم را، میشود او را حاکم مجبورش کند؟ حالا گوش بده، چرا عجله داری امروز؟ خیلی عجله داری، هوا گرم شده و خیلی عجله میکنه. خدا کنه عجله کنی، جور دیگه نشه هوا گرمی، او خیلی درد و سر داره. توجه بفرمایید، چون گاهی آدم هوا که گرم میشه عجله میکنه، این اعصاب ضعیف میشه دیگه. آدم به تصادفات میگن تو تابستونا بیشه زمستونات، گاهی هم آدم یه جور دیگه میشد که اون انشالله نمیشیم، خدا نکنه انشالله اونجور بشیم. حالا شدیم رفع القلم داری، مهم نیست دیگه، راحت آدم راحت دیگه، بار مسئولیت از دوشش برداشته میشه. حالا شما ادعا نکنی من اونجورم که بار مسئولیت ازت برداشته بشه. توجه بفرمایید، اجازه بفرمایید. بحث رو ما اجمالا گذشتیم که آیا قابل اجبار هست یا نه، و گفتیم محور بحث و مدار بحث اینه که حق الحزانه حق است فقط یا حق است و حکم هر دو، و طبعا لصاحب جواهر عرض کردیم جا قابل جبر نیست، بلکه ظاهرا جبر هم جائز. اینا گذشتیم اجمالا. حالا دوباره بحث رو تکرار میکنم، برای اینکه تکرار لا تخلو عن فائده، نتعرض للبحث ثانیاً و مکررن، لأن تکرار لا تخلو من فائده، و این بحث بحثیه که در بعض از احکام بعدی مؤثره. ورز میکنیم که باز همونه، باز ما ملا نصرالدین یه وقت گفت من 40 سالمه، 10 سال گذشت، گفتن چند سال ده، گفت بازم 40 سالمه. گفتم بابا تو 10 سال قبل گفتی 40 سالمه. گفت مرد یک کلام، مرد قولش یکیه، دوتا که نمیشه. حالا ما باز عرض میکنیم طبعا لصاحب جواهر حق الحزانه قابل اجبار نیست. چرا؟ برای اینکه تکلیفی ثابت نیست، لعدم ثبوت الوجوب حتی یجبر علی، وجوب حزانه دلیل ندارد تا برش اجبار بشود. و روایاتی که ما داریم، خود روایات ظهور داره که اجبار جائز نیست، روایات ظهور داره که اجبار جائز نیست. چون روایات میگد الام احق، الاب احق، الام اب اولا، تعبیر به احق و اولا دارد. احق و اولا رو که نمیشه تو سرش زد، میگیم پدر سزاوارتر است از مادر که بچه را سرپرستی کند. مادر سزاوارتره، اولاست. اصلا اولا و احق منافات دارد عرفن با اجبار، کما ان الحق منافن للاجبار، حق هم منافات با اجبار دارد. یه کسی حق الحیازه پیدا کرده، حق الحیازه پیدا کرده، ما بیایم تو سرش بزنیم که تو باید بیای از حق الحیازه چیکار کنی؟ اسو یه جا گذاشته برای نماز، عباش انداخته، رفته وضو بگیره و برگرده. حالا رفته وضو بگیرد نمیاد، بیاریمش بلافاصله یه پرونده و یه دادگاه و یه محکمه مسجدی و صحرایی و فیضیه ای، فلان فلان شده، چرا نمیای؟ میگه بابا نمیخوام بیام. چیکار اندر؟ میگه نخیر، تو حق پیدا کردی، به اینجا عباتو گذاشتی، الان صد تو شلاقت میزنی، باید بیای اونجا وایسی نماز بخونی. گوش بدید، اصلا حقیقت حق، حقیقت حق منافات دارد با اجبار. پس روایات چون احق دارد، اولا دارد، احق و اولا منافن مع الاجبار، کما ان الحق منافن للاجبار، و من ذلک یظهر، و من ذلک یظهر، هوا گرمه، و من ذلک یظهر. توجه کنید، نمیذارید آقایون، آقایون نمیگذارید. نفقه چه ربطی به حزانت دارد آقای بزرگوار؟ نفقه چه ربطی به حزانت دارد آقای بزرگوار؟ خیلی اجازه بفرمایید، بحث را وسط بحث از بین میبرید. توجه کنید، بلکه میشه مجبورش کرد، میشه مجبورش کرد، میگم میشه مجبورش کرد، پیغمبر میشه مجبورش کرد، اولال ارحام میشه مجبور کرد. نمیتونن که بحث نیست، بحث اجبار است برادر عزیز. چرا گوش نمی کنی؟ چرا هوا گرم شده؟ آقای بزرگوار، بحث اینه. پدر میگه من نمیخوام بچه را حضانت کنم، آیا میشود مجبورش کنیم یا نه؟ من عرض میکنم طبعاً لصاحب جواهر قدس سره قابل جبر نیست، چون در ادله ما تعبیر به احق داریم، تعبیر به اولا داریم. احق و اولا منافات با جبر دارد، کما این که حق منافات با جبر دارد. بلکه اگر حق از حقوق قابل اسقاط هم نباشد، باز جبرش جائز نیست. اگر یک حقی از حقوقی است که قابل اسقاط نیست، مثل حق ولایت ولی فقیه، فقیه که ولایت دارد، این حقش قابل اسقاط نیست، نمیشود حق خودش رو ساقط کند. اما اگر یک فقیهی بخواد استفاده نکند از حقش، برای اینکه میگه من بهل کفایه هست، میتونیم تو سرش بزنیم که باید استفاده کنی. نه، حق ولو قابل اسقاط هم باشد قابل اجبار نیست. بله، تکلیف قابل اجباره. نماز صبحشو نمیخونه، باید تو سرش بزنیم از باب امر معروف و نهی از منکر نماز صبحش چیکار کند؟ بخواند. حاکم هم باید مجبورش کند. هازا من که در بعضی از روایات تعلیق به مشیت شده بود و من این که در این روایت ایوب ابن نوح در این مکاتبه اینجوری داریم در باب 72 ببینید این روایت را، روایت ششه، توجه بفرمایید، روایت ششه باب 81، بیعت رو برداشتیم یعنی نمیخوایم عمل کنید، نه اینکه میشه تو سرش زد. ولایت فقیه اجبار بردار نیست، ولایت فقیه تهدید بردار نیست. نمیشه بگه من اینو میگم باید ولی فقیه اینو بگه، این غلطه. و هیچ کس نباید ولایت فقیه رو تهدید کند، خیانت است اگر کسی ولایت فقیه رو تهدید کند، بگه نه من چون اینجور میگم اونه باید اینجور بگه، ما نظرمون به اینجا رسیده اونه باید اینجوری بگه، این غلطه. او باید خودش بنشیند نظر بدهد، ولا غلطه که یک فقیه یه چیزی رو تصمیم بگیره دیگران بگن نه ما میگیم تو باید اینجور بگی. این معناش تهدید ولایت فقیهه. ولایت فقیه نه اجبار برداره نه تهدید برداره. گوش بدید، هازا مع این روایت، روایت اینجوریه، شش باب 81 در اونجا دارد، کتب علیه بعض اصحابه کانت لی امرأه ولی منها ولد و خلیت و سبیلها. نه ببخش، اون روایت هفت، معذرت میخوام، روایت هفت، جعلت فداک رجل تزوج امرأة فولدت من ثم فارقها متى یجب له ان یأخذ ولده فکتب علیه السلام اذا صار له سبع سنین فان اخذه فله و ان ترکه فله. یعنی اجبار بردار نی، خاص پدره بعد از 7 سال بچه رو بگیرد، گرفته نخواستم نگیرد نگرفته. این نس که نس است، بلکه نس است که اجبار بردار نیست. بنابراین حضانت قابل اجبار نیست. حالا که قابل اجبار نیست، اگر من له الحضانه امتناع کرد از حضانت، درست میفرمایید شما، آخه تشریح نداشت من چی عرض کنم. میگم به چه دلیل پدر رو مجبورش کنیم؟ میگم یک امتناع کرد من له الحضانه. توجه کنید خیلی بد حرف میزنن امروز آقایون، البته تقصیرم خیلی ندارن. بعضی آقایون فقط یه روز و دو روز و پنج روز آمدن، بعضی از آقایون هم که دیر آمدن، بعضی از آقایون توجه نمی کنن. حق بدید که حرف رو وقتی بزنیم که حداقل جواهر رو مطالعه کرده باشیم، بدون او حرف زدن به نظر بنده یه قدری مشکل پدید میاره. توجه بفرمایید، بنابراین دلیلی بر این که قابل اجباره نداریم. فعزم تنعه، اگر امتناع کرد من له الحزانه، در امتناع من له الهزانه، اگر در فرضی است که احد ابوین موجوده فالهزانه تنتقل الی، پدر و مادرن، پدر بعد از 7 سال حق الهزانه داره و من هزانت رو متکفل نمیشوم، مادر حق داره متکفل بشود، حق الهزانه منتقل به سوی او میشود. یعنی مادر اگه گفت من میخوام بچه رو پرستاری کنم، دیگران حق دخالت نداره. مادر حق الهزانه دارد مثل دختر تا 7 سال. دختره 5 سالشه، مادر میگه من نمیخوام هزانت کنم، مجبورش که نمیشه کرد که. تنتقل الهزانه الال اب، یعنی اب اگه گفت من میخوام هزانتش کنم، او حق دارد مثل موت احدهما. پس امتناع من له الهزانه اگر با وجود ابوین است، این مثل موت احدهما میشه. اگر احد ابوین امتنع، تنتقل الهزانه الی الاخر که موت احد ابوین، که فقدان شرائط احد ابوین. دلیلش هم روشن از اون چه گفتیم، چون ما از ادله استفاده کردیم حق الهزانه منحصر در پدر و مادر، اگه یکیشون امتناع کرد حق الهزانه منتقل میشه به دیگری. حالا اگر هر دو امتناع کردن، هم پدر و هم مادر، و یا اگر پدر و مادر نبود و حق الهزانه رو گفتیم برای دیگری و او امتناع کرد، اگر من له الهزانه امتناع کرد و پدر و مادر هر دو نبودن یا هر دو امتناع کردن، آیا هزانت با کیه؟ با حاکم است؟ با مسلمین است؟ با اقرب الناس الیه؟ بحث فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.